طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 22 خرداد ماه 1401
مصادف با
12 ذی‌قعده 1443.
موضوع صحیح و عام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. چهارمین دلیلی که اعمی ها استدلال کردن این است که وقتی ما به اخبار و روایات مراجعه می کنیم، لفظ صلات و لفظ صوم و لفظ حج و به طور کلی این الفاظ عبادات رو در خود روایات در اعم از صحیح و فاسد استعمال کردند. حالا اینجا عبارت مرحوم آخوند در کفایه این است که اعمی ها میگن اینها در فاسد استعمال شده. نه، این حرف درستی نیست. اصلا استعمال در فاسد هیچ کس ادعا نمی کنه که بگیم این الفاظ در خصوص فاسد استعمال شده، بلکه در اعم استعمال شده و اعمی هم همین رو ادعا میکنه. خب، و این برای ما میتونه دلیل باشه که پس این الفاظ در اعم از صحیح و فاسد به کار رفته. دو شاهد رو و دو تا روایت رو ذکر میکنن. یکی این روایت بنی الاسلام علی خمس، الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه، ولم یناد احد بشیء کما نودی بالولایه فاخذ الناس بالاربع و ترکوا هذه فلو ان احدا صام نهاره و قام لیله و مات بغیر ولایتین لم یقبل له صوم ولا صلاتون. روایت خوب از روایات معروفی است که هست و این روایت هم ریشه قرآنی هم داره که می‌فرماید بنی الاسلام بر 5 امر. اسلام مبنی است و اساس اسلام 5 امر: نماز و زکات و حج و صوم و ولایت. بعد می‌فرماید که اون طوری که به ولایت ندا داده شده به چیز دیگر ندا داده نشده، یعنی به اون مقداری که به ولایت تأکید شده و اهمیت داده شده به صلات و صوم و حج و زکات تأکید نشده. فاخذ الناس بالاربع. سنی ها، چون ناس روایات ما یعنی مخالفین، اینها 4 تا رو گرفتن اما ولایت رو ترک کردن. فلو ان احدن، بعد امام علیه السلام می فرماید که اگر کسی تمام روزها رو روزه بگیره و تمام شبها رو نماز بخونه و مات به غیر ولایتین لم یقبل له صومون ولا صلاتون، نماز و روزه او قبول نمیشه. خب اینجا اولین نکته این است که این لم یقبل در روایت در مقابل صحت نیست. این معناش این نیست که بگیم که آقا اینا صحیح هست اما قبول نمیشه. کامل نیست. مثلا این اصطلاح کمال در مقابل صحت یه اصطلاحی است که تو کلمات متأخرین و تو کلمات فقها آمده. تو روایت وقتی میگه لم یقبل، این لم یسه. بنابراین پس روایت میگوید که اگر مردم و سنی ها این چهارتا رو داشته باشن اما ولایت رو نداشته باشن، اینها صحیح نیست. لم یقبل و لم یسه له صوم ولا صلات. خب دو تا شاهد توی این روایته. یکی فأخذ الناس بالاربع. اولا اینجا اون طوری که عرض می شود که نقل شده در کافی و در خصال و در محاسن و در من لا یحضر فأخذ الناس به اربع آمده، منکرن آمده. عرض میکنم که اما مرحوم محقق اصفهانی میفرماید این اگر منکرن باشه دیگه اصلا قابلیت استدلال نداره. فأخذ الناس به اربع. اما اگر معرفن باشه فأخذ الناس بالاربع، که این عهدش بشود عهد ذکری، او وقت می فرماید مقتضی عهد ذکری استعمال المذکورات فی صدر الخبر فی الاعم. اگر ما الف و لام رو الف و لام عهد ذکری گرفتیم، باید بگیم که آقا اون صلاتی که در صدر روایت یا زکاتی که آمده در اعم استعمال شده. اما بناء علی التنکیر فلا دلالت علی ذلک، بل فیه اشارتون الی انهم به سبب ترک الولایه لم یأخذوا به حقیقت تلک الاربع بل به اربع. بله تشاکلن یا تشابهن فی السوره. آیا این مطلب تمامه؟ یعنی در استدلال فرق میکنه ما اینجا منکر بگیریم یا معرف بگیریم؟ به نظر میرسه فرقی نمیکنه، چون این اربع هم باز همون صلاته، همون صومه. حالا چه الف و لام عهد ذکری بیاد چه الف و لام عهد ذکری نیاد، این معرف بودن یا منکر بودن نقشی در استدلال به نظر ما نداره، خلافاً لفرمایش مرحوم اصفهانی. آخوند میفرماید خب اینی که امام میفرماید اخذ الناس بالاربع و از اون طرف ما میدونیم که عبادات منکر ولایت باطله، پس معلوم شه امام لفظ صلات رو در اعم از صحیح و فاسد استعمال فرموده. این یک قسمت. قسمت دوم که مرحوم آخوند دیگه این قسمت دوم نفرموده، فلو ان احدا صام نهاره. خب اینجا میگه احدی از این سنی ها اگر روزه بگیره و قام لیله و مات به غیر ولایتن، اینم لم یسه. پس اینجا لفظ صامه در اعم از صحیح و فاسد استعمال شده. این یک روایت. حالا قبل از این که روایت دوم رو بگیم، ببینیم مرحوم آخون چه جوابی میده. مرحوم آخون یک جواب میدن که البته مربوط به هر دو روایته، میفرمان استعمال اعم از حقیقته. خب برفرض تو این روایت این الفاظ در اعم از صحیح و فاسد استعمال شدن، خب استعمال اعم از حقیقته، نمیشه ما این رو دلیل قرار بدیم برای مدعای شما اعمی ها. عرض میکنم که یک نکته‌ای در کلمات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه وجود داره و اون این است که میفرماین این حرف که مشهور در مقابل سید مرتضی دارن که استعمال عام از حقیقت و سید مرتضی استعمال رو علامت حقیقت میدونه، باید یه تبصره‌ای به این حرف زد. یعنی در بعضی از جاها فرمایش سید مرتضی درسته، در برخی موارد استعمال علامت حقیقته. میفرمان یه مواردی که استعمال مجازی ممنوعه یا قبیحه، مثلا در الفاظ عقود و ایقاعات میگن استعمالات مجازی ممنوعه. حالا اگر یه جایی در یه روایتی دیدیم امام علیه السلام یک لفظی رو در یه عقدی به کار برده، میگیم آقا پس این لفظ حقیقت در معنای این عقد داره. اون وقت ایشون میفرمان در ما نهنفی، چون امام علیه السلام در مقام بیان عظمت ولایت در چنین موردی استعمال مجازی قبیحه، بخوان یه لفظی رو بیارن مجازن در یه معنایی استعمال بکنن، در چنین موردی استعمال قبیحه. در این گونه روایات که امام علیه السلام در مقام بیان عظمت یک چیزیه، عظمت ولایت، خب اینجا بخوان لفظ صلات و مجازن در یه معنای اعم به کار ببرن، میفرماد ما این رو نمیتونیم بپذیریم. و در نتیجه میخوان بفرماد باید یک استثنایی و تبصره‌ای رو به کلام مرحوم سید مرتضی ما وارد کنیم، بگیم آقا استعمال در مواردی که اون مستعمل در یک امر مهم، مثلا خود شارع داره در یک امر مهم به کار میبره، این علامت حقیقته، این دیگه اعم از حقیقت و مجاز نیست. این رو مرحوم والد ما در مقابل این فرمایش مرحوم آخوند که در اینجا آوردن دارن و به نظر ما هم فرمایش تامیه. یعنی استعمالی که حالا یه مستعمل معمولی بکنه در یه کلام متعارف، این اعم از حقیقت و مجازه. اما در عقود اگر دیدیم استعمال شده یا در این روایات اینطوری دیدیم استعمال شده، این رو دیگه نمیتونیم بگیم اعم از حقیقت و مجازه. لذا این جواب اول آخوند مخدوشه. و حالا این فرمایش ایشون رو من جای دیگه هم ندیدم، نمیدونم حالا شما آقایون جایی این استثناء نسبت به کلام مرحوم سید رو دیدید یا نه. مطلب خیلی خوب و محکمی
اصول داره، مثلا توی تخصیص میگن بعضی‌ها اقای تخصیص داره،
نه در این مورد
چرا آقا جناب آقای صاحب مازندران فرمودن استعمال مطلق و مطلق استعمال باید فرق بذاشت. در استعمال مطلق اونا علامت حقیقته، اما در مطلق استعمال که چه با قرینه باشه چه بی قرینه باشه، این نمیتونه علامت حقیقت باشه. فرق گذاشته بینشون در همین کلام آخوند.
میدونم استعمال مطلق و مطلق استعمال اینجا چه نقشی داره؟
این که میگن که استعمال عام از حقیقت و مجازه، میگه در استعمال مطلق، نه در مطلق دکی، در مطلق استعمال، نه در استعمال مطلق.
خب در مطلق یعنی میخوام بگم در اونجایی که ما قرینه نداریم علامت حقیقت. خب چه همینجا آخوند میخواد بگه؟ میخواد بگه که نه، خود استعمال علامت حقیقت نیست ولو قرینه هم نباش. این که این دعواست. اینم ها؟ چرا؟ آخوند میخواد بگه فرماید آقا اینجا استعمال شده، نمیخواد بگه لعل با قرینه است. نه، نه در این مطلب حرفی نمیزنه. ایشون کلی میگه استعمال عام از حقیقته. اصلا همه حرفو همینه. اگه در یه جایی استعمالی همراه با قرینه باشه، اونجا کسی نمیگه که این استعمال علامت حقیقته. که در اونجایی که مجرد از قرینه است دعواست، یعنی یک استعمالی مجردن عن القرینه، آیا نفس الاستعمال علامتون للحقیقه املا؟ اصلا محل نزاع اینجاست. این با اون فرمایش وارد ما خیلی تفاوت داره. بالاخره عقود چون خیلی مهمه، از امور مهمه است، تو امور مهمه دیگه نمیشه از الفاظ مجازی استفاده کرد. تو نکاح نمیشه یک لفظی رو بیاره مجازن اراده نکاح بکنه. خب همین، ما از ادله استفاده کردیم که باید الفاظی باشه صریح در معنای خودش. تو عقلا هم همینطوره. تو عقلا شما بگید که من از یه سنگ پرتاب کردن اراده بی کردم، میگن فایده نداره، میگن باید یه چیزی باشه که صریح در مفاد خودش باشه. خب چی؟ عقد چی؟ فضولی که الفاظ صریحه، فضولی الفاظ صریحه، منتها این آدم حق نداشته این کار رو بکنه، ولی الفاظش که صریحه. خب این جواب اول آخوند که ملاحظه فرمودید مخدوشه. جواب دوم آخوند می فرماید اصلا ما، شما اعمی ها می فرماید تو این روایت این لفظ صلات و زکات و حج و صوم در اعم استعمال شده، اصلا این حرفتون غلطه. تو این روایات، تو همین روایت در خصوص صحیح استعمال شده، نه در اعم. و می فرمان ما قرینه داریم، میگن قرینش نیست، کلمه بنیه است. بنیه الاسلام و به اسلام بر صلات فاسده که مبتنی نیست، بر صلات صحیحه مبنیه، بر زکات صحیحه، بر صوم صحیح، بر حج صحیح. این بنیه الاسلام قرینه می شود که این اربع در صحیح استعمال شده، نه در اعم. خب بعد ایشون می فرمان حالا اگر کسی به ما اشکال کنه که خب امام خودش تو این روایت میگه کسی که ولایت نداره این عباداتش باطله، پس این چطور با هم جمع میشه؟ فأخذ الناس بالاربع، یعنی به صلات صحیحه، طبق این بیانی که آخوند میگه، طبق این قرینه بنیه، اخذ الناس بالاربع یعنی به صلات صحیحه، به صوم صحیح. از اون طرف شما میگید امام میخواد بفرمایید این باطله، این که تناقض میشه. آخوند میفرماید اینجا صحیحه به حسب اعتقاده، یعنی اینا خود منکرین ولایت به حسب اعتقاد خودشون نماز صحیح و تام الاجزا دارن انجام میدن، به حسب اعتقاد خودشون صوم صحیح انجام میدن، پس این علا حسب اعتقادهم هست. خب اون وقت اینجا باز باید یک نکته ای رو به این جواب مرحوم آخوند اضافه کنیم تا این جواب مقداری سر و صورت پیدا بکنه، و اون این است که بگیم آقا در باب صحیح و عام، صحیح ممکنه یک فردش صحیح به حسب اعتقاد مکلف باشه، کما این که این نکته رو خوب دقت کنید، الان اگر کسی میخواد صحیحی بشه میگه من رفتم بررسی کردم سوره جزء نماز نیست، خب این صحیحی به حسب اعتقاد این آدم میشه نماز نه جزئی. حالا یک مجتهدی رفته بررسی کرده دیده سوره جزء نمازه، صحیح به حسب اعتقاد او میشه نماز ده جزئی. یعنی کسی فکر نکنه که آقا اصلا چرا شما آخوند اومدید اینجا مسئله به حسب اعتقاد آوردید؟ صحیح یعنی اون که صحیحه، میخواد به حسب اعتقاد این صحیح باشه میخواد نباشه، نه. میگیم صحیح یعنی اون که تام الاجزاست. ممکنه یک شیعی، یک عالم شیعی، یک مجتهد شیعی بگه من نماز نه جزئی رو تام میدونم، یکی بگه نماز ده جزئی. نمیتونیم بگیم آقا چون تو اختلاف داری بو اصلا نزاع خراب میشه، نه، نزاع هم درست سر جای خودش، هر دو میان بحث میکنن آیا لفظ صلات برای این نه جزئی بس شده یا برای ده جزئی. این نکته رو باید اضافه کنیم اینجا، یعنی کسی نیاد به جناب آخون این به حسب اعتقاده هم یعنی چی؟ صحیح یعنی تام الاجزا. وقتی شما میگید ولایت یکی از اجزاء مهمش هست، اگر نبود میشه نماز باطل. میگیم نه، صحیحه به حسب اعتقاد خودش میشه تام الاجزا، با قطع نظر از ولایت به حسب اعتقاد خودش عنوان تام الاجزا رو داره. مختلف میشه ولی عرض کردم دیگه، یعنی صحیحی ها خودشون چند گروه میشن؟ صحیحی ها چند گروه میشن؟ بله. خب بعد میفرمایند اون فلو ان احدا صام نهاره، اونم همینطوره، یعنی صام به حسب اعتقاد خودش، قام به حسب اعتقاد خودش. عرض میکنم که این هم مربوط به این روایت اولا. خیلی خوبه، اگه ماهیت بدون ولایت تحقق پیدا نکرد صحیح هم نیست دیگه. روایت میگه بله این ماهیت صلات بدون ولایت تحقق پیدا نمی کنه. خب پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که تو این روایات به نظر مرحوم آخوند این الفاظ در خصوص صحیح استعمال شده و منتها صحیح به حسب اعتقاد خود اینها. فقط ببینید خوب اینا رو دیگه دقت کنید، جنبندی کنید. اعمی از اول گفت بنی الاسلام علی خمس از صلات، این از صلات در اعم از صحیح و فاسد استعمال شده. آخوند فرمود به قرینه بنیه ما نمیتونیم بگیم در اعم از صحیح و فاسد، در خصوص صحیح منتها صحیح به حسب اعتقاد هم. بنابراین که عبادات تارک ولایت باطله. خب ولی تنها نکته‌ای که باقی میمونه این است که خب اینجا تفاوتی تو کلام آخوند پیدا میشه. تفاوت چیه؟ تفاوت این است که شما خودتون بنیه رو آوردید، قرینه قرار دادید که این صلات در صلات صحیح است، بعدم میگید صحیح به حسب اعتقاد خودش، که صحیح به حسب اعتقاد خودش مبتنی بر اسلام، مبتنی بر اون نیست. به بیان آخر شما وقتی میگید میفرمایید بنیه قرینه است، این قرینه است بر این که این صلات صحیح است که درش ولایت باشه، ولا صحیحی که درش ولایت، صلاتی که درش ولایت نباشه این از ارکان اسلام نیست و اسلام مبتنی بر اون نیست. این خودش یک تفاوتیه. حالا آقایون که مدرس کفایه هستن چجور این رو حلش میکنن؟ یعنی حل نشد با این بیان آخوند، بلکه تفاوت در کلام به وجود میاد. شما از یه طرف میفرمایید بنیه قرینه است، خب قرینه است یعنی بر صلات صحیح به حسب الواقع، صلات صحیح به حسب الواقع اسلام مبتنی بر اونه که درش ولایت باشه. از یه طرف هم دست از این بر میدارید میگید صلات صحیح به حسب اعتقاد خودشون. باز بیان دیگر اعمی میگه جناب آخوند خب این صلات صحیحه به حسب اعتقاد خودشون همون نمازیست که ما ازش تعبیر نماز فاسد میکنیم، پس همون اعم شد، پس فرقی نکرد. شما خواستید بنیه رو قرینه بگیرید، باز این بیان که میفرمایید برمیگرده به اینکه این لفظ در اعم استعمال شده. ببینید اینجا به نظر من این اشکال برای آخون وارده. کسی هست بخواد جواب بده؟ اصلا زید روایت راجع به اعتقاد نداره. بله تو روایت اعتقاد نداره. اخذ الناس به اربع و ترکوا هذه. خب حالا روش دقت کنید ببینید این واقعا یک اشکال خیلی واضحی است بر کفایه. ببینید یه حرفی رو ما قبلا زدیم در استدلالی که آخوند برای صحیح به بعضی از روایات داشت، از صلات و معراج المؤمن لا صلاته الا به فاتحه الکتاب و اینها. ببینید ما اونجا این حرف رو زدیم، اینجا هم این حرف رو داریم. اصلا تو این روایات در مقام استعمال لفظ در صحیح یا در اعم صحیح و فاسد نیست. اصلا کاری به این نداره و نمیشه به این روایات نه برای صحیح استفاده کرد و استدلال کرد نه برای اعمی. چرا؟ چون در این روایات این الفاظ اشاره دارد به یک واقعی، نمیخواد لفظ صلات و الان در یه معنای استعمال بکنه، اشاره به یه واقعی داره. اون واقع رو دیگه نمیشه درش نزاع کرد که آیا خصوص صحیحه یا عم صحیح و فاسد. مثل اینکه شما حالا یه مثالی مثلا ما عرض بکنیم، مثلا ببینید میگید آقا لفظ انسان برای حیوان ناطقه. حالا اگر یه متکلمی بخواد با این لفظ اشاره کند به یک انسان‌های موجود در عالم خارج به نحو قضیه خارجیه، اینجا دیگه نمیاد میگید آقا این انسان‌ها اصلا نه کاری به حیوانیتشون دارید نه کاری به ناطقیت، این رو عنوان مشیر برای این افراد خارجی دارید قرار میدید، کاری به استعمال اصلا ندارید. ببینید بیان دقیق تری که من میخوام عرض بکنم، توی این روایات صلات لم یستعمل در یک معنا. تا ما بگیم هل استعملت فی خصوص صحیح یا در عام صحیح و فاسد، نه، این فقط یک عنوانه مشیر به یک واقعیتیه. مثل این مثال انسان که عرض کردم، بنابراین اصلا از گردونه استعمال خارجه. ما اون دلیل نداریم که هر متکلمی هر لفظی رو به کار برد این بشه استعمال، نه. گاهی اوقات همون بحثی که در یکی از مقدمات کفایه بود همونجا هم گاهی اوقات میگفتم آقای بحثا چیه مرحوم آخوند آمده مطرح کرده، گاهی اوقات میگیم لفظ رو به کار میبره یراد و بهی لفظ و نفس و لفظ مثلا نوع و لفظ سنف و لفظ مثلا، و اونجا بحث میشد که آیا این عنوان استعمال رو دارد یا عنوان استعمال رو نداره. میخوام عرض کنم تو این روایات اصلا در مقام استعمال لفظ در معنا نیست، بلکه صلات اشاره به یه واجبی داره، یکی از واجبات. امام مخاطب بفرماید مهمترین واجب ولایت، این ولایت آقایون گذاشتن کنار، بقیه هم دیگه بی اثر میشه. لذا باید اینطور جواب داد، از اساس استدلال به این روایات نه برای صحیحی درسته نه برای اعمی. نه این حقایق نه الفاظ، گفتم اشاره به یه حقایقی داره و تشبیه کردم به اون لفظ و اینها. نه مقام بیان، یعنی باید داره لفظو میگه معنا رو اراده میکنه. اینجا صلاتو که میگه نمیخواد معنای صلاتو اراده کنه، میخواد با این لفظ اشاره کنه به یک واجبی که خدای تبارک و تعالی فرموده. اینکه حالا این معناش 10 جزء 9 جزء اول و حد تکبیر اینا رو نمیخواد دیگه اراده کنه، میگه این یه واجبی، نماز واجبیه، روزه واجبیه، این سنیامی واجبا رو گرفتن اما ولایت که اصلی ترین واجبه ترک کردن. اینجا باز تو پرانتز آقا یه نکته رو عرض بکنم، در مورد کلمه ولایت، مراد از این ولایت، این ولایت قلبی اعتقاد به ائمه معصومین علیهم السلام فقط این نیست. بگیم یک کسی بگه من معتقدم که امیر المومنین بعد از پیامبر وصی بلافصل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، همین. نه، این ولایت به معنای حکومت، یعنی ترکو هازهی، اینا حکومت اهل بیت رو نپذیرفتن. این ولایت یعنی حکومت امیرالمؤمنین و اولاد علی علیهم السلام رو نپذیرفتن و این خیلی مهمه. ولا یه امر قلبی محض اگر بخوایم بگیم فقط همونه، این اثری نداره. این بسیار نکته مهمیه، یعنی همون این مطلب رو ما از امام رضوان الله تعالی علیه یاد گرفتیم. فرمود در باب قدیر اعلام مقام معنوی امیرالمؤمنین علیه السلام نبود، که پیامبر این مقام معنوی رو که مردم باید معتقد باشن به این ولایت قلبن، اینو بخواد اعلام بکنه. مقام حکومت و این که همه باید حکومت رو بعد از پیامبر مختص به امیرالمؤمنین بدونن، بعد از امیرالمؤمنین هم مختص به امام حسن علیه السلام تا به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. اصلا هندسه حکومت در اسلام اینه، هر حکومتی غیر از این باشه نامشروعه. منتها این حکومتی که ما درش میگیم یعنی نفوذ، اگر حاکم گفت مالت رو بده باید بده، اگر حاکم گفت جانت رو بده باید بده، اگر حاکم حکم کرد آبروت رو بده باید بده، این میشه حکومت. امروزی ها که حالا به معنا اصلا حکومت ندارن، مثلا در کشورهای دیگه کسی رو مجلس انتخاب میکنه برای ریاست، اونم میاد قانون رو اجرا میکنه. الانم ما در کشور خودمون رئیس جمهور حکومت و ولایت نداره، اونی که ولایت داره رهبری معظم هست، او ولایت داره. فقیه جامع الشرائط، اونم به ادله ولایت فقیه، البته یعنی اونهایی که ادله ولایت فقیه رو قبول ندارن، خب اینا باید بگن آقا حکومت مختص به خدا و رسول و ائمه و تمام. اونهایی که مثل امام و شاگردان امام و شاگردهای شاگرد امام قبول دارن ادله ولایت فقیه رو، اینا میگن که آه در زمان غیبت فقیه میتواند اگر مردم آمدن و پذیرفتن حکومتش نافذه و مشروعه و باید حکومت تشکیل بده. خب این نفوذ کلمه پیدا میکنه، این میشه نفوذ کلمه. ولایت خیلی مسئله مهمیه، لذا تو این روایت ببینید این که ائمه میفرماد اخذ الناس بالاربه، و ترکو حاضهی، یعنی نیامدن ما رو به عنوان حاکم و به عنوان ولی خودشون قرار بده. خب ولایت تشریعی هم حکومته، اون هم تشریعیه دیگه، تمامش تشریعیه، اون همش تشریعیه. خب این عرض میکنم تا اینجا استدلال به روایت اولا. پس ما کلام آخوند رو گفتیم، کلام مرحوم والدمون رو گفتیم، اشکال به کلام آخوند رو گفتیم، مختار خودم رو هم نسبت به این روایت و امثال این روایات، اون حرف کلی همونه که اصلا تو این روایات استعمال نشده. مثلا ببینید حالا آقایون، من یه مثال دیگه عرض بکنم برای اینکه روشن بشه. اگر به شما گفتن آقا واجبات رو بشمرید، واجبات رو بشمرید، شما میگید صلات، صوم، آیا اینجا صلات رو میخواید در یه معنای به کار ببرید یا با این میخواید اشاره کنید به یک واجبی؟ فقط همین اندازه. میگید صلات، صوم، حج، اینجا دیگه مقام مقام استعمال نیست، شما با این عنوان دارید واجبات رو شمارش میکنید و ذکر میکنید. تو این روایات هم همینطوره، تو این روایات در مقام استعمال نیستن ائمه که ما بگیم که آیا در خصوص صحیح استعمال فرمودن یا در اعم از صحیح و فاسد استعمال کردن. حالا روایت دوم که بعضی حرفای دقیقی داره، ده الصلات ایام اقرائک، این رو ملاحظه بفرمایید، اونجا هم یه کلامی مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه داره، انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.